أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعصوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
مسائل شرعی که در این چهار شب گذشته می گفتیم و در شبهای جمعه درباره نماز و در قسمت شکیات نماز بود. اگر در نمازهای سه رکعتی و دو رکعتی و در نمازهای چهار رکعتی انسان در رکعت اول و دوم شک بکنه و شکش به جایی نرسه، نمازش باطله. اگر شک در عدد رکعات نماز بعد از سجده دوم از رکعت دوم باشه، چه سرشو از سجده برداشته بشه و چه سرشو بر نداشته باشه، بعد از ذکر سجده دوم شک بکنه، چند صورت داره. یه سری شکای پیش میاد که علاج نداره، یعنی آدم تو شک میمونه، اون موقع نمیتونه به یه نفر، به یک به اصطلاح جایی بره که باطله. ما میخوایم صورت شکهای صحیح را در نماز که موجب بطلان نماز نمیشه بگیم. چند صورت داره؟ 9 صورت. یکی دو تا صورتش امشب عرض میکنم. اولین صورت شک صحیح این است که آدم بعد از ذکر سجده دوم شک کنه. اگر قبل شک کنه بعد ادامه بده که بشست بعد از ذکر سجده دوم، درست نیستا. بعد از این که سجده دوم رو گفت، یا پا شده یا پا نشده، شک میکنه که آیا دو رکعت شد یا سه رکعت. بنا رو میذاره بر این که سه رکعت بوده. در نمازهای چهار رکعتیه دیگه، سه رکعت بوده و چهارمی رو هم میخونه، نماز رو تموم میکنه، یه رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا میاره، شک میکنه در این که دو رکعت شده یا سه رکعت. بنا رو میذاره بر این که سه رکعت شده در نماز چهار رکعتی، رکعت چهارم به جا میاره، چون احتمال میده که سه رکعت شده باشه، شک داره دیگه، در شک مونده، یه رکعت ایستاده نماز میخونه. اون یه رکعت احتیاط رو که میخونه فقط حمد میخونه، سوره باهاش نمیخونه. همین، نمازو تمام میکنه، نمازش درسته. اگر تصمیم گرفتی که مسائل شرعی تو خوب یاد بگیری، همه تون یه صلوات بفرمایید. از قبل وعده دادم که امشب رو اختصاص بدیم، هم شب جمعه است، هم اولین شب ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خانه پیغمبر و خدیجه روشن شده و الان 1415 سال از هجرت گذشته و 10-12 سال 13 سال از دوره ولادت حضرت زهرا گذاشته، عید شب جمعه است، روز جمعه اختصاص داره به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام. ما 5 تا 5 شب منبر رفتیم، مجلس داشتیم، میخوایم از ایشون تشکر بکنیم که شما ما رو یاری کردید که در ایام عزای مادرتون به فاطمیه به ما اجازه دادید که تو مجلستون بیاییم، صحبت بکنیم، حرف بشنویم، حرف بزنیم. لذا امشب رو اختصاصاً راجع به ایشون عرایزی رو تقدیم می‌دارم. معمولاً با شما دوستان که صحبت می‌کنیم، چون نوعاً خدمت شما هستیم، یکی از مشکلات زندگی من اینه که مستمعینم معمولاً ثابتن، و یکی از مشکلات دیگه هم اینه که 12 سال پیش که تصمیم گرفتم منبر برم، با خدا و خودم عهد کردم که تکراری صحبت نکنم. این هم یکی از مشکلات منه. بنابراین این دوتا مشکل باعث میشه که همش فکر کنم. البته ممکنه یه حدیث رو دوبار سه بار خونده باشم، ولی خود موضوع رو، این باعث میشه که یک کمی بیشتر فکر بکنم. امشب احادیث خیلی جالبی رو براتون آوردم بخونم. حدیث اول، وقتی احادیث خوندم موضوع صحبتم معلوم میشه. بصائر الدرجات، صفحه 260، حدیث 2. این کتاب مال 11 قرن قبله، محمد ابن صفار، از کتابهای خیلی معتبر. ابو ربیع شامی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که از عمر ابن اسحاق حدیثی به من عرضه شده، شنیدم، میخوام ببینم این حدیث درسته یا نه. حضرت صادق علیه السلام فرمودن بگو حدیث رو. پرانتز برای جوانا، دخترا، پسرا، شما بزرگترا میدونید، آدم یه چیزی رو که میشنوه زود قبول نمیکنه، زودم رد نمیکنه، به یه متخصص عرضه میکنه، میپرسه. اگر به ذهنت شیرین اومد زود قبول میکنی، اگه شیرین نیومد زود رد میکنی، هر دو درست نیست. چیزی رو که بهت عرضه شد از یه بزرگتر بپرس. اینا مؤدب بودن، حدیث رو که میشنیدن از راویان اگر به خود امام میرسیدن از ائمه میپرسیدن. ابو ربیع شامی میگه پرسیدم، گفتم که حدیثی از عمر بن اسحاق به من رسیده، فرمود به من بگو. عرض کرد که حدیث اینه: داخل شد بر امیر المؤمنین علیه السلام عمر بن اسحاق، وارد شد، حضرت دیدن که صورت عمر بن اسحاق رنگش زرد شده، رنگش پریده. حضرت فرمودن چرا، چته، چرا رنگت پریده، چرا صورتت زرد شده، انگار حال نداری؟ امیرالمومنین علیه السلام ادامه دادن که ما برای خوشحالی شما خوشحالیم و برای ناراحتی شما ناراحت هستیم. خوب دقت کنید، هنگامی که شما مریض میشید ما مریض میشیم، و هنگامی که شما دعا میکنید ما آمین میگیم. کی میگه؟ امیرالمومنین به عمرو بن اسحاق. شما که مریض میشید ما مریض میشیم، شما که خوشحالید ما خوشحالیم، شما که ناراحتید ما ناراحت هستیم. وقتی دعا میکنید ما آمین میگیم. برامونم فرق نمیکنه که شما پیش ما باشید یا جای دیگه باشید. سواء علینا البادی والحاضر، فرق نمیکنه تو شهر ما باشید یا یه جای دیگه باشید، دور باشید. یعنی عمر ابن اسحاق، الان که من کوفه هستم، اگر یک کسی در شام بود، اگر یک کسی در مدینه بود، اگر یک کسی در مرو بود، اگر یک کسی در بخارا بود، اگر یک کسی در سمرقند بود، اگر یک کسی در یمن بود، اگر مریض بشه ما مریضیم، خوشحال بشه ما خوشحالیم، ناراحت بشه ما ناراحت هستیم. دعا کنه ما آمین بگیم، سواء علینا الحاضر و البادی. حضرت فرمود فقال ابو عبدالله علیه السلام صدق امر، امر راست گفته، درست گفته، همینطوره، تموم شد. چند تا نکته داره. نتیجه این نکته اینه که شما شیعیان ما و محبین ما پیش ما حضور دارید، اگرچه در شهر ما نباشید و ما در شهر شما نباشیم. این نتیجهش. حدیث دوم، بصائر الدرجات صفحه 429، حدیث دو، عبدالله ابن ابان روغن فروش زیات، که اینقدر به حضرت رضا علیه السلام ارادت داشت، لقب خودشو گفته بود عبدالرضا. خانواده هایی که بچه هاتون رو عبدالرضا، غلام رضا، غلام حسین، عبدالحسین میذارین، حسین صداش نکن، بگو عبدالحسین. حالا که عبدالحسین گذاشته این خیلی زیباتره، یعنی یه لطافت خاصی داره. عبدالرضا خودشو گذاشته بود عبدالرضا، در زمان امام رضا علیه السلام هم بود، اسمشو مادرش نگذاشته بود، اما لقب خودشو گذاشته بود عبدالرضا. میگه به حضرت رضا علیه السلام گفتم که آقا برای من و برای خانواده‌ام دعا بفرمایید. مثل ماها که به هم دیگه که میرسیم، مخصوصا به بزرگترامون، مربیانمون، اهل خیرمون، اهل سیر و سلوکمون میرسیم، میگیم آقا منو دعا کنید. ایشون میگه عرض کردم که یا ابن رسول الله برای من و خانواده‌ام دعا کن. باز تو پرانتز، بچه ها اگر یه وقت مشکل دارید، نه به عنوان رسم، به عنوان یه اقدام جدی، اول به پدرت بعد به مادرت بگو دعات کنن، بعد به افرادی که میرسی که دوست دارن بگو دعات کنن. کسانی که انسان را دوست دارن، دعاشون در حق انسان زودتر مستجاب میشه، و چون پدر مادر بالاترینن و قبل از پدر مادر ائمه، چون ائمه ما را بیشتر از پدر مادرمون ما را دوست دارن، اینو یقین بدون، شک نداره. اگر پدرت به تو گفت من بیشتر از امام زمان تو رو دوست دارم، تعارف میکنه، همچین چیزی نیست. این به دلایل روایی، اعتقادی و تجربی برای ما ثابته. عبدالرضا میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم که برای من و اهل بیتم دعا بفرمایید. حضرت فرمود اولست و افعل، مگه من این کارو نمیکنم؟ یعنی با یه حالت اعتراض، یعنی فکر میکنم من دعات نمیکنم، اولست و افعل، فکر میکنم من دعات نمیکنم. بعد حضرت فرمود به خدا قسم همه کارهای شما هر روز و شب به من عرضه میشه، یعنی من پرونده کار روزانه و شبانه شما رو میخونم. شما میدونید که همه ائمه وظائفشون در این چیزا مشترکه و یکیه، یا شیعه نیستی یا هستی، و محب نیستی یا هستی. اگه هستی اینجوریه، یعنی هر شب و روز کارات بر امام زمان علیه السلام عرضه میشه، بر امام هر زمانی که مسئول اداره و تدبیر ما هست. هر امام، امام رضا در زمان خودشون مسئول بودن، الان در زمان ما حضرت مهدی علیه السلامه. عبدالرضا که عبدالله ابن ابان زیاته، میگه فستعظم تو زالک، یعنی چی؟ یعنی خیلی برام سخت اومدین. از طرفی امام رضا داره میفرماید که من هر روز و شب اعمال شما بر من عرضه میشه و من شما رو دعا میکنم، از طرفی خیلی برام سنگینه. یعنی امام رضا علیه السلام دونه دونه شیعیان و محبین را اعمالشون عرضه میشه و دعا میکنن. الان که خیلی سخت داره، میلیون ها شیعه و مسلمان هست، دونه دونه شب و روز اعمال عرضه میشه، میگه من خیلی اینو بزرگ شمردم. حضرت فرمود که من استدلال قرآنی برات دارم که ما شب و روز اعمال شما رو میبینیم. آیه قرآن اینه: فقال اما تقرأ کتاب الله. آیا کتاب خدا رو نخوندی این آیه رو؟ قل اعملوا، بگو عمل کنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اعمال شما رو خدا و رسولش و مؤمنون میبینن و منظور از مؤمنون ما هستیم. خدا، رسول و مؤمنون میبینن. باز اینجا یه پرانتز کوچولو باز کنم، حتی مؤمنینی که از ائمه پایین‌تر هستن اما یه مقدار که مقام والا داشته باشن اینجوریه. منتها مثلا اونا تسلط دارن بر 1000 نفر، امام عصر علیه السلام بر 10 میلیون نفر، 100 میلیون نفر. توجه فرمودید؟ اینم یه روایت. از این دوتا روایت این نتیجه میشه که عشق از معشوق اول سر زند تا در عاشق جلوه دیگر کند. عشق از معشوق اول سر زند تا در عاشق جلوه دیگر کند. اون شاعر میگه عشق یکسان می نوازد عاشق و معشوق را، این عمل از شمع و از پروانه محسوس است و بس. اما اولی درسته. اگر عشق دو طرفه هست اما یکی معشوقه یکی عاشقه، اول اشاره از معشوقه، یعنی ایجاد رابطه عشق و محبت اول از خداست، پیغمبر، امام عصر، پدر مادر، بزرگتراست، بعد از ما هاست. یه توضیح مختصرش اینه که چون اینا خیلی بحث داره، به اون کتاب مهر محبوب مراجعه میفرمایید. علتش هم اینه که عشق و محبت فرع بر بصیرت و بینشه و ادراکه و علم و دانشه، و دانش هر چقدر بیشتر باشه عشق و محبت بیشتره. لذا عشق و محبتی که در دین هست عشق و محبت مجازی نیست، عشق و محبت حقیقی است، که این عشق و محبت حقیقی به لحاظ ادراک از صدای سخن عشق یا دوست ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. خیلی بحثا داره این محبت. من خودم نسبت به این سوژه و بحث حساسیت دارم، اگه وارد بشم از بحثم میمونم، ولی اینو بدونید که محبت اول از اون سوی آغاز میشه. اگر تو میبینی در دل خودت چیزی نمیبینی، بدون که در دلت ستار و حجاب و آلودگی هست، یا در تشیع خودت شک کن و تردید کن. من با شمایی صحبت میکنم که با همه تون آشنا هستم و مدت هاست که با هم در این جلسات صحبت میکنیم، با یه فرد دور از ارزش های معنوی و الهی و تشیع صحبت نمیکنم. حدیث سوم، احتجاج تبرسی، مال حدود 800 سال قبل، صفحه 467. عثمان ابن سعید عمری، اولین نایب خاص امام عصر ارواح نافدا، میگوید که ابن ابی غانم غزوینی و جماعتی از شیعه در جریان اختلاف امامت قرار گرفتند. که این زمان غیبت صغراست. عثمان ابن سعید عمری اولین وکیل، البته حضرت خیلی وکلا داشت، ولی اولین وکیل رسمی حضرت و واسطه بین حضرت و شیعیانشون عثمان ابن سعید عمری بود. عثمان ابن سعید عمری میگوید که این مشاجره رسید، مشاجره شد بین ابن ابی غانم قزوینی و جماعتی از شیعه در جانشین امام حسن عسکری علیه السلام در زمان غیبت صغرا. بعد اینا یه نامه نوشتن. از روایت اینجوری معلومه که دادن به من. من فرستادم برای ناحیه مقدسه. ناحیه مقدسه یعنی به سوی امام عصر علیه السلام فرستادم. به خط خود حضرت جواب آمد. این جواب میخوام برای شما جوانا بخونم. کلن صحبت من امشب اینه، همه چیز از بالا به پایینه، لطف، عنایت، دستگیری، نگهداری، مراقبت، محبت، پدری، سروری، مانع از انحراف، رسیدگی، پناه دادن، همه چی از بالا به پایینه، یعنی همه چیز از جانب حضرته به سوی ما. منظورم از صحبت‌های امشب اینه که ما ببینیم که غرق در الطاف و محبت‌های اون سرور هستیم، بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، هر کجا که میشینیم رزق خدا را او برای ما میاره، خدا رزاق، میزبانشم در هر زمان امام معصومه، امام عصر علیه السلامه. بدون پسر و بدون دختر و بدون ای مرد و ای زن، هر کی هستی، بر سر سفره مستقیم امام عصر نشستی. و لذا یه چیزایی میخوام بگم امشب. آدم سر سفره نشسته، شما وقتی که یه کسی میبره شما رو در یه بستنی فروشی بستنی میدی، بستنی 25 تومنه 50 تومنه، اگه خیلی کلاس باشه طبقه چندم کجا باشه میشه 100 تومن، 50 دفعه ازش تشکر میکنی. اون وقت رواست ما سر سفره مستقیم امام زمان میشینیم، صبحانه، نهار، شام، مهمونی، گردش، دانشگاه، کسب، امکانات، حیثیت، آبرو، موقعیت، مقبولیت، موفقیت، زن، فرزند، شوهر، همسایه خوب، معلم برتر، شاگرد برتر، همه چیز، همه چیز. سر سفره حضرت بشینیم، وقتی که غذا خوردیم تموم شد نگیم آقا دست شما درد نکن، درسته؟ همه چیز از اوست. عثمان ابن سعید میگه نامه آمد به خط خود امام زمان، فرمودن آفان الله و ایاکم من الفتن و وهب لنا و لکم روح الیقین، خدا ما و شما را از فتنه ها نگه داره، روح ایمان و یقین به ما عنایت کنه، و اجارنا الله و ایاکم من سوء المنقلب، خدا عاقبت ما را به خیر کنه و به ما پناه بده. به من خبر رسیده که جماعتی از شما در دین شک کردند و در امامت تردید نمودند، فغم منا فغم منا ذالک لکم لا لنا. این که ما شنیدیم شما در امامت تردید میکنید، ما ناراحت شدیم، این ناراحتی ما برای خودتونه نه برای ما، یعنی برای ما چیزی نیست. این که تو ایمانت ضعیف شده، سست شده، برای خودت من ناراحتم نه برای خودم. و سا انا فیکم لا فینا، ما را بدحال کرده این شک و تردید شیعه نسبت به کار شما، نه نسبت به کار ما. ما احتیاج به شما نداریم، لأن الله معنا، خدا با ماست، ما به غیر خدا احتیاج نداریم. الحق معنا والفلن یوحشنا من قعدنا، ما را وحشت به وحشت نمیندازه اگر کسی از ما برگشت، اما خودتون ایمانتون از دست میدید. و نحن ثنای ربنا و الخلق بعد ثنای اونا. این حدیث چی داره؟ این حدیث سر تا پاش لطفه، تو که بد میشی امام زمان ناراحته، اما نه برای خودش، برای تو. اگه همه از امام زمان برگردن اون چیزش نمیشه، اما تو که عقیدت بد میشه، اخلاقت بد میشه، نمازتو بد میخونی، نمیخونی، ترک میکنی، فکرت عوض میشه، قیافت عوض میشه، لباست عوض میشه، تدینت عوض میشه، صحبت کردنت عوض میشه، وضع زندگیت عوض میشه. حضرت برای خودت ناراحته، کجا هستی؟ و این بد شدن آقایون گاهی مال کفران نعمت ماست. سر هر سفره که میشینی سفره اوست، اما هیچ یادی از او نیست. روایت دیگه، مکیال المکارم سید محمد تقی موسوی اصفهانی، مال همون زمانهای خودمون، اون نقل کرده از توقیع دیگر حضرت که اون توقیع هم در احتجاج هست. حضرت می فرماین که قد آزانا جهلاء و شیعه و همقاؤهم و من دینه جناح البعوزه. یه عده از شیعیانی که به اندازه پر مگس و پشه دین دارن، قوی نیستن، با اعمال و کرداراشون ما را آزار میدن و ما را اذیت میکنن، اما ما هنوز دعاشون میکنیم، هنوز رهاشون نکردیم. خب منی که اعلام میکنم به مردم که من شیعه هستم و من طرفدار امام عصر هستم و من نماینده امام عصر هستم، با افعال و کردار و گفتارهایی که دارم که برخلاف حضرته، حضرت رو آزار میدهم. حدیث پنجم یا چهارم، پنجم، مکیال المکارم از بهار مجلسی نقل کرده این روایت را از امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین میگه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردم که آقا از ما آل محمد است المهدی، از ماست مهدی، چون مهدی رو بشارتش رو از قبل پیغمبر داده بود و در تورات و انجیل و کتابهای آسمانی دیگر هم داده بودن. امیرالمؤمنین عرض میکند که از پیغمبر پرسیدم مهدی علیه السلام از ماست؟ فقال له رسول الله بل منا، بل از ماست. کارش امینه، خدا به او دین را ختم میکند، همونطوری که به ما باز کرده و افتتاح کرده و به ما مردم را از فتنه ها نجات میدهد، به همه ما، به ما و مهدی، همونطوری که از شرک نجاتشون داد. خداوند به وسیله ما و مهدی دلهای مؤمنین را تألیف میکنه. شما نگاه کنید کجای عالم این عشق و محبتی که تو شیعه هست شما پیدا میکنید؟ بفرمایید. در همه فرهنگ های جهان، غربی و شرقی، متمدن و متوحش، بحث عشق چون فطریست، در ادبیاتشون، در اشعارشون، در کتابهاشون به ظریف‌ترین وجوه اومده. همه شعر دارن، همه نثر عارفانه دارن، همه عرفان دارن، همه اقوام و ملت‌ها عشق دارن. اما شما پیدا کنید در دنیا عشق و محبت و تألیف قلوب و یک رنگی که بین شیعه هاست پیدا کنید. اروپایی ها که هیت اصلا اولا هم نشیم یخته، با اونا اصلا حرف نمیزنن، اونا که هیچ، اونا پیچ و مهرن، یعنی فیکسن، یه ذره اونور اینور نیستن. شما تو کارخونه که میری نهایت احترام به تو میکنه چون میخوای باهاش داد و ستد کنی، از کارخونه که اومدی بیرون تو خیابون سلام میکنه تو رو نمیشناسه. اونا که هیچ، پیچ و مهرن. توی کشورهای اسلامی شما سنی ها رو نگاه کنید، مقایسه کنید، کدوم ملت اسلام و پیروان قرآن به اندازه شیعه عشق داره، چه از خوف خدا، چه در نماز وتر، چه در فراق امام زمان، چه در مصیبت امام حسین علیه السلام و ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیها.
لذا میفرمان به وسیله ما قلبها را یکی کرده. آقا پسر بگو ببینم چند وقت با ما آشنا هستیم؟ ما چند وقت با شما آشنا هستیم؟ با افراد جلسه تفسیر شب جمعه، نمیدونم دعای ندبه صبح جمعه، دعای سماعت عصر جمعه، فلان هیئت، هیئت موسی بن جعفر، هیئت نمیدونم چی دیگه، همه چند وقت آشنا هست. اما احساس میکنی که راحتی، احساس میکنی هیچ مرزی بین تو اونا نیست. احساس کلک، دروغ، گول زدن، مکر، حیله نیست. چرا؟ هر چقدر احساس میکنین شیعه تر متدین ترین تألیف قلب بیشتره. تألیف قلب میدونه مال چیه؟ مال اینه که یه دریای زلال نامتناهی محبته که دل امام زمانه. هر دلی که از درون با اون دل پیوند داره با هم هم پیوند داره، همه به کور وصله. آقا خیلی تو ادبی حرف میزنی. نه، حدیث اولو دقت کنید که گفتم، فرمود هر کجا که شما خوشحالید ما خوشحالیم، یعنی دل ما به دل شما وصله. هر کجا که شما ناراحتید ما ناراحتیم. وقت آقا پسر حیف نیست این دلت رو که یه سیم اتصال و یه جویبار کوچک به دریای دل امام عصر علیه السلام داره پر کنی از آلودگی ها، پر کنی از گناه ها، پر کنی از دروغ ها، پر کنی از مناظر بیهوده. حدیث پنجم، ششم. یه شیخی هست به نام شیخ مفید رضوان الله علیه، استاد سید رضی و سید مرتضای علم الهدا و شاگرد شیخ صدوق. یه چیزی این شیخ مفید، خدمتگزار تشیع. اونقدر شیخ مفید خدمت میکنه که حضرت براش نامه تشکر مینویسه و به شیخ مفید الاخل اعز صدید خطاب میکنه، برادر محکم و استوار عزیزتر. خیلی ارزش داره که امام زمان به کسی بگه برادر صدید استوارتر، عزیزتر، الاخ صدید الاعز. در اونجا میفرماید که مردم شیعه، برادر ما شیخ مفید، به همه مردمان شیعه و دوستان ما بگو، اینو من اینجوری ترجمه میکنم، آغوش محبت و عشق ما برای پناه آوردن شیعیان بازه. هر وقت، هر جا، هر جور ناراحتی داری بیا، ما برای پناه دادن تو و اغاثه تو اگر استغاثه کنی آماده هستیم. جمله اینه: انا غیر و مهملین لمراعاتکم. ما هرگز شما رو از یاد نمیبریم. ولا ناسین لذکرکم. هیچ وقت شما شیعیان از ذهن ما نمیرید. خیلی جمله است. به کی خطاب میکنه؟ به سلمان ابازر نه فقط، به من آلوده زیر صفر، همینقدر که در دلم محبت او رو دارم، و به همه شیعیان. ما یاد شما را فراموش نمی کنیم، ولولا ذلک اگر غیر از این بود لنزل بکم اللعوا واستلمکم الاعدا. اگر غیر از این بود دشمنان زیر چکمه‌های ستم شما را خورد کرده بودند و گرفتاری‌ها شما را احاطه می‌کرد. حدیث دیگر، این حدیث از امام باقر علیه السلام، ولی روش را و منطق عملی در مورد ائمه رو نشون میده، منطق عملی ائمه رو نشون میده. و امام عصر علیه السلام فرزند همون امام باقر است که اینجوری می‌فرماید. حدیث در اصول کافی کلینی است، جلد 2 عربی صفحه 187، حدیث شماره 5. میسر از اصحاب امام باقره. خیلی ارزش داره این حدیث. میسر میگوید که امام باقر علیه السلام فرمود، به من فرمود، اتخلون؟ با هم خلوت میکنید شما شیعیان؟ و تتحدثون؟ با هم حرف میزنید، گعده میکنید، گپ میزنید، صحبت میکنید؟ و تقولون و ماشیتون؟ هرچی دلتون خواست میگید، حرف میزنید؟ فقلت ای والله، آره به خدا قسم، ما با هم خلوت میکنیم، صحبت میکنیم، وقتی خلوته همه معارف رو میگیم، وقتی دشمن نیست، در تقیه نیستیم، همه چیز میگیم، از فضائل شما میگیم، از معارف شما میگیم، از توحید شما میگیم. فقال اما والله، امام باقر فرمود توجه داشته باشید، به خدا قسم، لوددت تو انی معکم فی بعض تلک المواطن، به خدا قسم دوست داشتم تو اون گپ های دست جمعی خلوتتون من هم با شما بودم. کاش که منم در جمع شما بودم. کی میگه امام باقر به میسر که یه شیعه است؟ کاش من هم در جمع شما بودم در خلوت. بعد میفرماد اما والله انی لأحب بریحکم و ارواحکم. میسر به خدا قسم بوی شما شیعیان را دوست دارم، روح شما شیعیان را دوست دارم. انی لأحب بریحکم و ارواحکم. شما شیعه هستید، بوی مخصوص دارید، جان مخصوص دارید. بعد فرمود که شیعیان و انکم علی دین الله، شماها دین خدا را دارید و دین فرشتگان را دارید، فقط یک کاری کنید، فعینونی به ورع و اجتهاد. خیلی دوست دارم با شما باشم، خیلی بوی شما رو دوست دارم، ما رو کمک کنید با پارسایی و کوشش در راه دین. من شما رو دوست دارم و بوی شما را و خوی شما رو دوست دارم، منو کمک کنید. یه تیکه دیگه هم از کتاب کافی، حدیث معروف امام رضا علیه السلام که در 3 سال پیش شروع کردیم، 2 سال پیش پایان دادیم و 1 سال تمام روی حدیث شروع کردیم، یه قسمتشو برای شما دوستان میخونم و عرایزم رو کم کم نتیجه میگیرم و به پایان میبرم. امام رضا علیه السلام در مرو در منزل نشسته بودن، یه عده‌ای از دوستان نزدیکشون که یکیش عبدالعزیز ابن مسلم هست، میگه ما در مسجد جامع مرو دیدیم مردم گروه گروه نشستن و دارن راجع به امامت بحث میکنن، خیلی اختلاف دارن، خیلی بالا پایین میکنن. اومدم خدمت حضرت رضا علیه السلام، عرض کردم در مسجد جامع خیلی نشستن و دارن بحث میکنن. حضرت راجع به مقام امامت صحبتهایی کردن که حدیث خیلی جالبه، خیلی مفصله و از اون احادیث ناب استثنایی است. از جمله حرفایی که فرمودن اینه: عبدالعزیز بعد از صحبتهای زیاد، وقتی صحبتاشون گاهی استدلال، گاهی احساس، گاهی از دل، گاهی از فکر، گاهی از مقام ظاهری، گاهی از مقام باطنی، گاهی با جان شیعیان صحبت میکنن، گاهی با فکر شیعیان، وقتی حرفا زلال شد و زلال شد و بالا رفتن و اوج گرفتن، بعد فرمودن الامام الانیس الرفیق. امام انیسه، تنهایی، حوصله سر رفته، با انیست صحبت کن. افسردگی پیدا کردی، دلمردگی پیدا کردی، دنیا برات تاریک شده، با
انیست صحبت کن، الامام، الانیس، الرفیق. معنی رفیق رو میدونی؟ رفاقت، رفق، مرافقت، یعنی تو بد میکنی اون ترکت نمیکنه. این معنی رفیق. اگر میگم فلانی دوست منه، رفیق منه، یعنی من بهش بیوفایی میکنم، اون هنوزم به من وفا میکنه، من بهش پشت میکنم، او به من استقبال میکنه، من به او رو ترک میکنم اما او به من نزدیکه، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. من هی او رو کنار میذارم، هی او از من استقبال میکنه. الامام، الانیس، الرفیق، والوالد و شفیق. امام پدره، اما چه پدری؟ پدری که سر تا پا شفقت و مهربانیه، هیچ عصبانیت نداره. عصبانیت داره؟ این همه ناراحتش کردیم، این همه آزرده خاطرش کردیم، اما هنوز دست رد به سینه ما نزده. دلیلش هم اینه که تو مجلس ولادت فاطمه زهرا مادرش نشستیم. اگه دست رد به سینمون زده بود امشب موفق نمیشدیم بیاییم. زن و مردم میگفت برو. پدرامون خیلی خوبن، خدا سایه‌شون رو مستدام بداره بر سر هر کی داره، اما خیلی که عصبانی بشی لااقل سه روز باهات حرف نمیزن. اگه امام زمان سه روز به ما نگاه نکنه ما خاکستر میشیم، دود میشیم، میریم هوا. شمشیر برمیداریم با اعمالمون با او میجنگیم، اما او ما را دوست دار. میگه بیا، صد بار اگر توبه شکستی، والوالد و شفیق. بچه های جوان، شما شاید کمتر تجربه کردید، خیلی مهربونه، خیلی دلنشینه، خیلی آغاست، اصلا عصبانی نیست، اصلا ترد نمی کنه، در کارش ترد نیست، مگر تو خودت ازش دور بشی، مگر تو او رو ترک بکنی. والاخ و شقیق، یعنی مثل یه برادر دوقلوس برات. چطور برادر دوقلو با برادر دوقلوی خودش؟ خیلی مهربونه، احساس همسانی میکنه، احساس نمیکنن یکی بزرگتره، بالاتره، یکی کوچکتره. والاخ و شقیق. یه جمله دیگه‌ش هم میگم، کم کم عرایزم رو جمع میکنم. این جمله خیلی عجیبه. در دنیا هر کس احساسی رو بیان کرده و عاطفه ای رو خواسته مجسم کنه گفته مادر. مادر، اسم مادر رو عرب میگه ام. ام یعنی پناه، سینه مادر پناهه. خداوند قضای مادر رو روی قلب مادر قرار داده که این بچه وقتی قضا میخوره رو قلب مادر باشه. مادر تجسم عشقه. امام رضا فرمود، امام اینجوریه، والام البره بالولد صغیر. الام، البره، الولد و صغیر. امام صفتش اینه، مادر نیکوکار و مهربان نسبت به بچه کوچک. بچه کوچک گفته به خاطر اینکه شما میدونید مادر بچه کوچکشو نمیذاره بره بخوابه، حتی 10 شب نخوابیده باشه. اول بچه رو میخوابونه، بعد خودش میخوابه. اول به بچه غذا میده، بعد خودش غذا میخوره. بچه تا صداش در بیاد پا میشه. تا بچه آرام نگیره مادر آرام نمیگیره. بچه کوچک شعور نداره، عقل نداره، آلوده میکنه خودش رو، محیط خانه رو. اما مادر بدون اینکه یک ذره خم به ابرو بیاره بچه رو پاک میکنه. امام زمان مادر مهربان نسبت به بچه کوچک. ای امام زمان، البته امشب جشنه، ولی چه کنم مگر در جشن مادر تو رو پیدا کنم. امشب شب عیده، ولی چه کنم مگر در شب عید از تو سراغ بگیرم. چون جاهای دیگه که پیدات نمی کنم، نمیتونم به آستانه تو مشرف بشم مگر به بهانه نام مادرت تو رو پیدا کنم. مگر با نام مادرت به ما لطف کنی، مگر به نام مادرت پاهاتو بذاری روی مژگان چشم ما. من خاک کف پای سگ کوی نگاری، کن خاک کف پای سگ کوی تو باشد. آقا جان، شما مادر مهربان هستی به طفل صغیر. همه ما در اعتقاد و اخلاق طفل صغیر. خودمون رو آلوده کردیم، فکرمون رو، اخلاقمون رو، دستمون رو، چشممون رو، پامون رو. ولی اونایی که خدمت شما رسیدن خیلی گزارشات از شما میدن که شما خیلی مهربونی. مهرهای فردی، مهرهای جمعی، خیلی مهر و محبت. حالا برای بچه ها و جوان ها که کمتر این داستان رو که مرحوم مجلسی در بهار و میرزا حسین نوری در نجم الثاقب نوشته خدمتتون میگم، خیلی خیلی مهربون. پدرتو به میلیارد ضرب کن، به مادرتو میلیارد ضرب کن. در حد فکر کوتاه خودمون میشه محبت امام زمان. به خودش قسم الان ما رو میبینه. من جسارت نمی کنم بگم اینجا هستم جسمشون، اما تسلط و عنایتشون همه جا هست. به نماز شبهاش قسم، شبها در نمازشون برای شیعه استغفار میکنن. سید ابن طاووس میگه سر سرداب مطهر بودم در سامرا، دیدم صدای دلنشین عارفانه میاد. میگه خدایا شیعیان ما از تقصیراتشون بگذر. خدایا ما اگر به ما ستم کردن از حقوقمون گذشتیم، اگر به تو ستم کردن تو هم بگذر. فادخلهم الجنه. خدایا شیعیان ما رو با آتش جهنم نسوزان. خدایا شیعیان ما رو با دشمنانمون جمع نکن. اینجوریه الانم نگاه میکنه میبینه. بیایید بچه ها، بیایید آقایون، بیایید بانوان، از امشب تصمیم بگیریم یه خورده دل آقا رو کمتر آزرده کنیم، یه خورده کمتر ناراحت کنیم. این داستان رو مجلسی مینویسد که این رو ثقات از دوستان من و راویان گفتن که در همین شیخ نشین بحرین حاکمش سنی ناسبی بود. یه وزیری داشت ناسبی تر از او و دشمن شماره یک شیعه. خیلی شیعه را اذیت کرد، خیلی خیلی بد اخلاق، تند و نسبت به شیعه دارای عداوت. می نویسد که همش اذیت می کرد شیعه ها رو. مردم حق نداشتن اظهار تشیع کنن، می ترسیدن هم از حاکم مخصوصا از وزیر، هر دو ناسبی بودن. یه روزی وزیر اعلام کرد که حاکم با شما کار داره. گفتن با کی؟ گفتن چند نفر از نمایندگان خودتون رو به شیعه ها گفتن که در یه محله خاصی مثلا می نشستن یا پخش بودن. چند نفر از علمای خودتون، بزرگان خودتون رو به نمایندگی خودتون انتخاب کنید بفرستید حاکم کار داره. 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، چند نفر اومدن بفرمید. گفتن که شما میگویید جانشین بلافصل پیغمبر امیرالمومنینه، اما اسلام میگوید ابوبکر
سپس عمره، سپس عثمانه، سپس علیست. شما میگید علیست و 11 فرزندش، ما قبول نداریم. بحث و استدلالم فایده نداره. ما یه معجزه‌ای داریم. اگر جواب این معجزه رو آوردید، آوردید. اگر نیاوردید، 3 روزم بیشتر وقت ندارید. نه، اول 3 روز اونا نگفتن. اگر جواب این معجزه رو نیاوردید، مردانتان را میکشیم، زنانتان را اسیر میکنیم، اموالتون رو غارت میکنیم. مگر اینکه جواب بیارید.
بفرمایید.
اول فکر کردم بحث علمیه. خب بحث علمی کتاب، حدیث، داستان، برو بیا، همه چی 100%. وارد اندرون شد اون وزیر ناسبی پست. از اندرون آمد، از میان کیسه ای اناری در آورد، انار رو نشون داد. روی انار نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفاء الله. روی انار حک شده بود، از جنس انار نشون داد. گفت این یه چیز طبیعی است و معجزه است و نشون میده که مکتب ما حق. خب اینا هرچی بلد بودن، آیه بود، روایت بود، دلیل عقلی بود، این یه چیز طبیعی فوق‌العاده است. همه موندن با هم مشورت کردن، گفتن حاکم به ما 3 روز وقت بده. اومدن، استراب، تن لرزه، ناراحتی، جان همه شیعه رو فرا گرفت. نشستن تو مسجد شیعیان که چه کنیم. بعد از مشورت‌های زیادی یکی پیشنهاد کرد، گفت از صاحب خود ولایت مشورت بگیرید و بپرسید. خود امام عصر ارواحنا فدا کجا در طول تاریخ امام زمان شیعه رو تنها گذاشته؟ کجا در بزنگاه ها رها کرده؟ انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. مگه خودشون نفرمودن در توقیع شیخ مفید؟ گفتن صلحای خودمون رو انتخاب کنیم، بهترین انسانهایی که میشناسیم. این 3 شبی که وقت داریم، شب اول یکی سر به بیابون بزنه، توسل کنه، ناله کنه، شب دوم یکی و شب سوم یکی، مگر جواب بیاره. شما استرس و تزلزل و استراب اهل بحرین رو نگاه کنید، همه آماده هستن که اگر جواب پیدا نشد، مردا کشته، زنان اسیر، اموال غارت. دیگه بالاتر از این ناراحتی نیست. شب اول یکی رفت تا صبح گریه و زاری و استغاثه، صبح با ناامیدی برگشت. یه روز گذشت. شب دوم کسی دیگری رفت از اون صلحا، صبح با ناامیدی برگشت. همه چشما تا صبح باز منتظرن که صبح چه خبر میشه. شب سوم یک صالح پیرمرد دلسوخته ای را به نام محمد ابن عیسی انتخاب کردن. محمد ابن عیسی گفت من اینجوری نمیرم. عمامه از سر برداشت، کفش از پا در آورد، به حالت اضطراب و اضطرار سر به بیابان گذاشت. شبها هم شبهای آخر ماه بود که مهتاب نبود، چشم نمیدید. سر به بیابان گذاشت و با خودش زمزمه میکرد و شب آخر وداز همه شیعیان منتظرن که محمد ابن عیسی صبح جواب براشون ببره. مردم هم منتظرن که اگه جواب امشبم دیگه نیومد، همه ما کشته، زنان اسیر، اموال غارت. تا نزدیکای صبح فریاد میزد و استغاثه میکرد، هل من معین فاتیل معه الابیل والبکا، عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا. ای امام زمان، الغوث، ادرکنی، هی میخوند و ناله میکرد. ناگهان دید صدایی آمد، محمد ابن عیسی، برای چی در دل شب سر به بیابان گذاشتی؟ چقدر مضطرب و مضطر شدی؟ چرا مینالی؟ گفت مرد مزاحم من نشو، برای گرفتاری آمدم.
چی کار داری با من؟ بذار به حال خودم باشم. گفت محمد ابن عیسی، من هستم امام زمان تو. برای چه آمدی؟ گفت آقا اگر تو امام زمان هستی میدونی که برای چی اومدم. گفت محمد ابن عیسی، میدونم، برای داستان انار آمدی. محمد ابن عیسی، ما هرگز شیعانمون رو تنها نمیگذاریم. هر وقت شیعان ما به ما رو میارن ما پناهشون میدیم. محمد ابن عیسی از جانب ما به شیعان سلام برسون، بگو مضطرب و ناراحت نباشن، فردا تمام مکر و خدعه های وزیر حاکم ناصبی بر ملع میشه. محمد ابن عیسی حاکم، وزیرش در منزلش قالبی از گل ساخته، در میان این قالب ها این کلمات رو در آورده، موقعی که انار کوچک بوده انار رو در این قالب گذاشته، بسته، مدتی در میان قالب مانده، نقش بسته، بعد بزرگ شده. اگر قبول نکردند تو اینجوری بگو، بگو من جواب را در خانه وزیر میدهم، هرچی اصرار کردند اجازه نده. محمد ابن عیسی قبل از تو وزیر وارد خانه بشه. وارد خانه وزیر که میشی، حیات رو که طی میکنی، از چند پله بالا میری، اولین غرفه دست راست تاخچه ای داره، در بالای تاخچه بسته سفیدی هست، در میان بسته سفید قالب های گل موجوده، قالب های گل را بردار و به حاکم نشان بده. نشانه دوم این است، به حاکم بگو اگر سخن ما پذیرفته نیست علامت دیگری داریم، و علامت دیگر اینه انار را وزیر بیاره و باز کنه، در درون انار جز آتش و دود چیز دیگری نیست. بعد از این که گفت آقا میشه اجازه بدی دیگه از اینجا نرم، حالا که بعد از عمری پیدات کردم به من پناه بده، من ازت جدا نشم. گفت محمد ابن عیسی، تو باید بری به شیعان ما بشارت حل مشکل بدی. گفت آقا اجازه بدی رو پاهات بیفتم، مدت هاست هی میگم عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، عین بقیت الله الذی لا تخلو من الادرت الهادیه، مدت ها دنبالت بودم، حالا که پیدات کردم چگونه درک بگم. در میان بهت و حیرت محمد ابن عیسی، امام عصر علیه السلام غایب شد. جوان مسلمان، پسر مسلمان، دختر مسلمان، تا به اضطرار نرسی، تا فکر نکنی که تنها چاره دردهای درونیت فرزند نرجس خاتونه، و تا دلت رو در گروی او قرار ندی، او اغاثه نخواهد کرد، البته دنبال تو رو داره.